شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. چهارشنبه چهارم تیر ماه 1404 خورشیدی است. 4/4/1404 برابر با 25 ماه ژوئن سال 2025 میلادی. عزیزان عصرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری ایستگاه 19 شما را همراهی خواهم کرد با گزارش ها و گفتگوها از این دست. ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی حاکی از اونه که حملات اخیر آمریکا برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو احتمالاً فقط چند ماهی به عقب انداخته است. 3 نفر دیگر هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدن. همینها هم بیش از اینها در انتظار شما است. نخست مهمترین ها یعنی خبرها بشنویم اونها رو از کامبیز کراماتی از رادیو فردا.
سلام. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از تصویب کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. به گفته آقای قالیباف، تعلیق همکاری تا زمانی که امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران تضمین شود، ادامه خواهد یافت. همزمان علیرضا سلیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم گفته است بر اساس این طرح هیچ کس حق همکاری با ماموران آژانس را ندارد و در صورت تخلف مجازات خواهد شد. اما یک روز پیش از تصویب این طرح، رافائل گروسی مدیر کل آژانس خواستار از سرگیری بازرسی‌های آژانس شد و تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس بخش مهمی از توافق دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. هم اکنون گروهی از بازرسان آژانس در ایران هستند، اما اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای برای ارزیابی دقیق خسارات وارد از حملات 12 روزه اسرائیل و آمریکا را ندارند. اما دقایقی پیش رئیس جمهور ایالات متحده در پایان اجلاس ناتو در لاهه سخنرانی کرد. دونالد ترامپ در این سخنرانی گفت درگیری‌های بین ایران و اسرائیل ممکن است از سر گرفته شود و چه بسا خیلی هم زود. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه قصد کنار گذاشتن کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ندارد گفت واشنگتن هفته آینده گفتگو با ایران را از سر می‌گیرد. آقای ترامپ همزمان گفت معتقد است نیازی به توافق با ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که ایران ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد و دیگر درگیر برنامه هسته‌ای نخواهد شد. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید هیچ کس در ایران برنامه هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او ایران سالها به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT پایبند بود، اما این پیمان نتوانست از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی محافظت کند. آقای عراقچی گفته است که تهران باید درباره نحوه محافظت از تأسیسات هسته‌ای خود بازنگری کند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفتگوهای اخیرش با کشورهای اروپایی تایید کرد که طرفین برای رسیدن به تفاهم و نه توافق به نهایی آماده گفتگو شدند. وی بدون اشاره به 5 جور مذاکرات هسته‌ای با آمریکا گفت که این اروپا قدرتی در رفع تحریم‌ها ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده و چند تن از مقام‌های دولت او با انتقاد شدید از گزارش‌های رسانه‌ای درباره یک ارزیابی اولیه تأکید کردند که حمله چند روز پیش آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل این برنامه را از بین برده است. دونالد ترامپ با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، CNN و نیویورک تایمز را متهم کرد که به نوشته او در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن یکی از موفق‌ترین حملات نظامی تاریخ با هم متحد شدند. جی دی ونس، پیت هکست و استیو ویتکاف، معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع و فرستاده ویژه دونالد ترامپ هم در مصاحبه‌های جداگانه تاکید کردند که با حمله بامداد یکشنبه توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به طور کامل از بین رفته است. شامگاه سه‌شنبه CNN و پس از آن برخی رسانه‌های دیگر برآورد اولیه یک نهاد اطلاعاتی وابسته به پنتاگون را منتشر کردند که ارزیابی کرده بود برنامه هسته‌ای ایران در حمله اخیر به طور کامل از بین نرفت و به نوشته این رسانه‌ها تنها چند ماه به تعویق افتاد. به گفته سخنگوی کاخ سفید این برآورد اولیه محرمانه بود و نتیجه‌گیری آن هم نادرست است. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران از توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده است. آقای روبیو به وبسایت پلیتیکو گفته نکته مهم آن است که خسارت بسیار قابل توجه و اساسی به بخش‌های مختلف وارد شده و آمریکا در حال کسب اطلاعات بیشتر است. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مطابقت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران با قوانین بین‌المللی با قطعیت روشن نیست. کایا کالاس تأکید کرد که هر کشوری که متوسل به زور می‌شود باید بتواند نشان دهد که این اقدام از نظر قوانین بین‌المللی موجه بوده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه صرف نظر از میزان موفقیت عملیات نظامی آمریکا، ایران همچنان دانش فنی هسته‌ای را در اختیار دارد گفت به همین دلیل پیگیری یک راه حل دیپلماتیک ضروری است. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
برخی رسانه‌ها از جمله CNN و رویترز گزارش دادند که ارزیابی اولیه یک نهاد اطلاعاتی پنتاگون نشان می‌دهد که حملات اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تنها چند ماه عقب انداخته باشد. کاخ سفید واشنگتن به شدت از این گزارش‌ها البته انتقاد کرده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران برنامه هسته‌ای آن کشور را کاملاً از بین نبرده و احتمالاً تنها آن را برای چند ماه به تعویق انداخته است. نیویورک تایمز گزارش داده است که مقاماتی که نمی‌خواهند نامشان فاش شوند گفتند که بمباران آمریکا ورودی‌های دو تأسیسات هسته‌ای ایران را مسدود کرده، اما باعث فرو ریختن ساختمان‌های زیر زمین نشده است. کاخ سفید ارزیابی اولیه از میزان خسارت به تأسیسات هسته‌ای ایران را کاملا نادرست دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که حملات هوایی آمریکا باعث نابودی کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران شده است. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه گفت که آمریکا 12 بمب سنگرشکن بر فوردو انداخت و شکی نیست که از سقف عبور کردند و شکی نیست که کاملا نابود شد.
We put 12 bunker buster bombs on Fordo. There's no doubt that it breached the canopy. There's no doubt that it was well within reach of the depth that these bunker buster bombs go to. And there's no doubt that it was obliterated.
استیو ویتکاف گفت گزارش‌هایی که منتشر شده کاملا بی‌معنی است. منابع آگاه از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گفتند که سانتریفیوژها عمدتاً سالم ماندند و تأثیر حملات بر بخش‌های روی زمین بوده است. این منابع به رسانه‌های آمریکا گفتند که به نظر می‌رسد حمله آمریکا تنها چند ماه برنامه هسته‌ای ایران را به تأخیر می‌اندازد. دونالد ترامپ از گزارش رسانه‌ها در این باره انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که تلاش می‌کنند حملات آمریکا را که وی یکی از موفق‌ترین حملات نظامی تاریخ خواند کم اهمیت جلوه دهند. دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که سایت‌های هسته‌ای ایران کاملاً نابود شدند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. عزیزان، تنها ساعتی پس از برقراری آتش بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بود که برخی مقام‌های ارشد حکومت ایران از لزوم از سرگیری و بازسازی برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند، تا جایی که مجلس هم طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تصویب کرد. بریم و بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
یک روز از آغاز آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل نگذشته بود که مجلس در ایران طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گفت که این تعلیق همکاری‌ها تا زمانی که به گفته او امنیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تضمین شود ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف در مجلس گفت
سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
اما تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی پس از آتش بس با اسرائیل بر روی برنامه هسته‌ای و ادامه آن افزایش یافته است، به طوری که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که برنامه هسته‌ای را رها نخواهیم کرد. به گفته عباس عراقچی، جمهوری اسلامی ایران سالها نشان داده که به معاهده MPT پایبند بوده، اما این پیمان نتوانسته از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محافظت کند. در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم سه‌شنبه گفت که در حال بررسی ترمیم و احیای بخش‌های آسیب دیده صنعت هسته‌ای هستیم. به گفته او برنامه‌ریزی‌ها آغاز شده تا وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.
اون جایی که آسیب دیده را در حال برآورد هستیم که برآورد بکنیم. تمهیداتش برای احیایش از پیش پیش‌بینی شده بود. و برنامه‌ریزی که داریم اینه که نگذاریم وقفه‌ای در روند تولید و خدمات ارائه بشه.
در همین حال علیرضا سلیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در ایران هم چهارشنبه گفت که بر اساس طرح تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس هیچ کس حق همکاری با بازرسان آژانس را ندارد و در صورت تخلف به گفته او مجازات می شود. اما یک روز پیش از تصویب این طرح مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی خواستار از سرگیری بازرسی های هسته‌ای در ایران پس از آتش بس بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شد. آقای گروسی در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر کرد گفت که از سرگیری همکاری با آژانس کلید موفقیت در به گفته او توافق دیپلماتیک برای حل نهایی مناقشه برنامه هسته‌ای ایران است. آنچنان که در این بیانیه آمده بازرسان آژانس آماده‌اند تا به تأسیسات هسته‌ای بازگردند و موجودی مواد هسته‌ای را بررسی کنند. این مواد شامل بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده است که جمهوری اسلامی مدعی است که برای در امان ماندن از حمله های آمریکا و اسرائیل به محل دیگری منتقل کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه شب در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هم گفت که پس از حمله های هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران محل نگهداری حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی نامشخص است. آخرین دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران چند روز پیش از آغاز حمله هوایی اسرائیل انجام شد. در هفته‌های اخیر و به خصوص پس از حمله اسرائیل، برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اشاره‌هایی به احتمال توقف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده بودند. میزان خسارتی که حمله‌های اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کرده، هنوز مشخص نیست، اما سه سایت هسته‌ای مهم و اصلی جمهوری اسلامی در فورد و نتنز و اصفهان، آنگونه که مقام‌های ارشد ایالات متحده و اسرائیل می‌گویند، منهدم شدند.
از بنیامین صدر می شنیدیم. رابرت آینهورن عضو ارشد در ابتکار کنترل تسلیحات و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید آتش بس میان اسرائیل و ایران که با میانجیگری رئیس جمهوری دونالد ترامپ به دست آمده گامی مثبت است، اما همچنان شکننده باقی مانده است. رابرت آینهورن هشدار داد که اگرچه حمله های اسرائیل ممکن است خسارات شدیدی به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کرده باشد، اما حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد بالا هنوز پیدا نشده که خطری برای تولید سلاح هسته‌ای است و تنها از طریق دیپلماسی میتوان این خطر را برطرف کرد. بشنویم از شهریار سیامی.
آینهورن، آیا اسرائیل در این درگیری‌های کوتاه به اهدافی که مد نظرش بود دست پیدا کرد؟
خب بستگی دارد که شما اهداف اسرائیل را چه می‌دانید.
جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران.
اگر هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود، فکر می‌کنم اسرائیل به بسیاری از اهدافش رسیده باشد. ممکن است اسرائیل تأسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران در نتنز و فوردو را از کار انداخته باشد. اگرچه باید ارزیابی‌های زیادی از میزان خسارت بعد از این بمباران‌ها انجام شود، اما یک موضوع حل نشده جدی هم وجود دارد. اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه بالا که نزدیک به ساختن بمب اتمی است در ایران وجود دارد که حالا معلوم نیست کجاست. انتظار می‌رود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت کامل داشته باشد و این اورانیوم را کنترل و ردیابی کند. این تعهد ایران است، اما ظاهرا مقدار قابل توجهی از آن مفقود شده و احتمالاً به مکان مخفی در ایران منتقل شده که میتواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده شود. این یک موضوع حل نشده جدی است که فکر می‌کنم فقط دیپلماسی میتواند تضمین کند که این اورانیوم دوباره تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.
با نگاه به تصویر کلی تر به نظر شما برندگان و بازندگان این درگیری چه کسانی هستند؟
خب ممکن است کمی زود باشد که بگوییم کدام طرف برنده یا بازنده است، ولی فکر می‌کنم واضح است که موضع ایران در خاورمیانه به طور جدی تضعیف شده است. آسیب پذیری آن با حملات نظامی موفقیت آمیز اسرائیل و بعداً آمریکا آشکار شده. جالب اینجاست که آقای عراقچی وزیر خارجه ایران از مسکو بازدید کرد. روسیه یکی از متحدان اصلی ایران است، اما آقای عراقچی دست خالی به تهران بازگشت. آقای پوتین رئیس جمهور روسیه از ایران حمایت لفظی کرد، اما به نظر نمی‌رسد در این مرحله حمایت مادی زیادی ارائه دهد. بنابراین به نظر من ایران نسبت به دو هفته پیش ضعیف‌تر و از نظر بین‌المللی منزوی‌تر شده است.
حمله آمریکایی‌ها به فوردو به طور واقعی چقدر تونسته ساختن سلاح هسته‌ای رو عقب بندازه؟
من فکر میکنم حملات به فوردو و به تأسیسات اصفهان موانع قابل توجهی در برنامه هسته ایران ایجاد کرده که سالها طول خواهد کشید تا بتوان تمام آن تأسیسات هسته ای را بازسازی کرد. بنابراین برنامه هسته ای به طور جدی عقب افتاده، اما حالا یک اقدام فوری تر وجود دارد. آن هم 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح بالاست که میتواند اساس یک برنامه مخفی تسلیحات هسته ای شود و این موضوع را نمیتوان با حمله نظامی حل کرد. فقط میتوان از طریق دیپلماسی با آن برخورد کرد.
فرض کنیم آتش بس ادامه پیدا کنه و مذاکرات شروع بشه، چه نوع توافقی رو پیش بینی می‌کنید که برای دو طرف پذیرفته بشه؟
خب گفتنش سخت است. فکر می‌کنم احتمال توافق خیلی زیاد نیست. چندین دور مذاکره قبل از تنش‌های نظامی اخیر انجام شد. یک مسئله به مانع اصلی تبدیل شد و آن اختلاف نظر بر سر غنی‌سازی ایران است. آمریکا دوست دارد ایران غنی‌سازی را کنار بگذارد، به اصطلاح گزینه غنی‌سازی صفر را بپذیرد. اما ایرانی‌ها همانقدر اصرار دارند که غنی‌سازی برایشان مهم است. ادعا می‌کنند که این غنی‌سازی کاملاً صلح‌آمیز است و طبق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای حق دارن انجام دهند. غنی‌سازی مایه غرور ملی آنهاست. این غنی‌سازی در آینده میتواند به ادامه ساختن تسلیحات هسته‌ای بیانجامد. بنابراین این ایرانی‌ها هستند که تمایلی به کنار گذاشتن غنی‌سازی ندارند. حل این مسئله دشوار خواهد بود.
چه چیزی رو برای مصالحه پیش بینی می‌کنید؟
در حال حاضر تصور مصالحه دشوار است. راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است. یک راه حل می‌تواند این باشد که یک کنسرسیوم منطقه‌ای اورانیوم غنی شده را برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران فراهم کند، مشروط بر اینکه ایران برنامه غنی‌سازی داخلی خود را کنار بگذارد. و گزینه‌های دیگری هم پیشنهاد شده، اما تاکنون هیچ کدام از آنها موفق نبوده. بنابراین برای رسیدن به یک توافق ابتکار زیاد و انعطاف پذیری از هر دو طرف نیاز است.
خب به نظر شما گفتگوها به کجا میرسه؟ ما با دو طرف کاملا متضاد درباره غنی‌سازی روبرو هستیم.
پیش بینی این هم سخت است. فکر می‌کنم آنها یک یا چند دور مذاکرات را فقط برای غنی‌سازی اختصاص بدهند. مسئله این است که ببینیم آیا دستیابی به توافق امکان پذیر است یا خیر. می‌دانید اگر به نظر برسد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، دوباره صحبت‌ها در مورد استفاده از نیروی نظامی شروع می‌شود که این بسیار مایه تأسف خواهد بود.
حتی اگر در نهایت نوعی توافق حاصل بشه، چگونه میشه تضمین کرد که ایالات متحده در مقطعی دوباره از توافق خارج نشه؟
تحت سیستم حقوقی ایالات متحده کار بسیار دشواری است که یک دولت دولت‌های بعدی را متعهد به انجام برنامه‌هایش کند. می‌دانید راه حل‌هایی برای پایدار کردن یک توافق وجود دارد. توافق هسته‌ای 2015 ایران یک تعهد الزام‌آور قانونی نبود. این یک تعهد سیاسی بود. یک راه برای پایدار کردن توافق این است که ایالات متحده آن را رسما به عنوان یک معاهده تصویب کند. این موضوع هم به 2/3 تایید در سنای آمریکا نیاز دارد. بنابراین این روش از یک توافق سیاسی با دوامتر خواهد بود. اما می‌دانید در گذشته هم ایالات متحده و کشورهای دیگر از یک معاهده خارج شدند. بنابراین تضمینی نیست. یک ایده جدید هم این است که هر گونه توافقی باید به آمریکا سهم بیشتری برای ادامه آن بدهد و به بازرگانان آمریکایی اجازه تجارت و سرمایه گذاری در ایران دهد. در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا این کار امکان پذیر نیست و آمریکایی‌ها از هر گونه معامله تجاری با ایران منع شدند. اگر این اجازه داده میشد و تجارت و سرمایه گذاری سودمند دو طرفه در ایران وجود داشت، شاید به آمریکایی‌ها انگیزه بیشتری در ادامه توافق میداد. فکر میکنم این میتواند امیدوار کننده ترین راه برای اطمینان از این باشد که رئیس جمهوری آینده ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج نشود.
گفتگوی رابرت آینهارد، عضو ارشد در ابتکار کنترل تسلیحات و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، رو با رادیو اروپای آزاد می‌شنیدید که همکارم شهریار سیامی این مصاحبه رو به فارسی برای شما برگردونده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که 3 نفر به اتهام آنچه که این نهاد جاسوسی به نفع اسرائیل خوانده، صبح چهارشنبه 4 تیر ماه در زندان ارومیه اعدام شدند. قوه قضاییه اتهام ادریس علی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را محاربه و افساد فلارض از طریق همکاری با دول خارجی متخاصم به نفع رژیم صهیونیستی اعلام کرده که منظور این نقل قول مستقیم از قوه قضاییه بود به نفع رژیم اسرائیل اعلام کرده. بدین ترتیب شمار اعدام شدگان به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل در ایران در 2 هفته اخیر به 6 تن رسید. 3 نفر از این افراد در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل اعدام شده بودند. در همین رابطه با آسیه امینی، فعال سیاسی ساکن نروژ، گفتگو کرده ایم.
این یک الگوی تکرار شونده جمهوری اسلامی هست در طول 46 سال گذشته که هر بار دچار بحران‌هایی میشه که این بحران‌ها نتیجه رفتار خود جمهوری اسلامی هست. به جای نگاه کردن در آینه، به جای اصلاح ریشه های خودش، جان مردم رو میگیره و اعدام اولین چیزی هست که باهاش به عنوان راه حل فرار از بحران بهش پناه میبره. شما ببینید از دهه 60، از هیئت مرگ تا به امروز، ما این تجربه تکرار شونده رو پشت سر گذاشتیم. امروز هم حد زده میشد وقتی دائم تهدیدها از اجرایی گرفته تا دیگران، حتی حامیانشون که دائم به مردمی که تماشاگر این جنگ بودن واقعا نقش دیگری مردم نداشتن. حالا من اصلا با خوب و بدش کار ندارم، الان وقت نقض این مسئله نیست، ولی مردم تماشاگری که قاتلان مردم وقتی میمردن ناراحتی نمیکردن و برعکس خوشحال میشدن، به اونها خائن خطاب میکردن و میگفتن به شما برمیگردیم و ما تقاص پس میگیریم. این امروز تقاص تحقیر جمهوری اسلامی هست. این اعدام ها هیچ تعریف دیگری نداره جز اینکه جمهوری اسلامی وقتی که در حوزه بین الملل تحقیر میشه، وقتی که در داخل کشور با اعتراضهای زیاد روبرو میشه، وقتی نمیشنوه، وقتی کتک میخوره، تنها یک راه حل داره و اون هم تقاص گرفتن از مردم با اعدام هست.
خانم امینی، از روز شنبه 24 خرداد ماه، یعنی دقیقاً 1 روز پس از آغاز حمله اسرائیل به ایران، صدها نفر با اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش روانی جامعه، حمایت از اسرائیل، جاسوسی برای موساد و اتهاماتی از این دست بازداشت شدند. مثلا عکاسی از اماکن ممنوعه به گفته اونها. قبل از اون هم سخنگوی قوه قضاییه و بسیاری دیگر اخطار داده بودند که با اخلالگران در حوزه امنیت در نهایت قاطعیت برخورد قانونی شدید خواهیم کرد. شما تصور میکنید که الان وقتی که با یک پست اینستاگرامی و با یک نوشته‌ای در فیسبوک یا جاهای دیگه مردم میتونن متهم بشن به جاسوسی، دیگه چگونه امنیتی برای این مردم باقی میمونه؟
اجازه بدید من اول برگردم به اون بخشی از سوال شما که موضوعش دلایل این جاسوسگیری ها و دلایل این اعدام ها هست. یکی مسئله جاسوسی برای موساد هست. موضوع رو باز کنیم چه اتفاقی افتاده. پایگاه های نظامی، نهادهایی که شاید ما روحمون هم ازش خبر نداشته باشیم، اینکه آدرسش رو داشته باشیم، افرادی که اسمشون هیچ جا نیست، ما نقششون رو نمیدونستیم، کسانی که حالا در انرژی هسته‌ای کار میکردن حالا غیر نظامی بودن رو به کنار، ولی افراد نظامی امنیتی که مردم عادی همونطور که گفتم اسمشون هم نمیدونستن، چه برسه به این که بخوان بدونن کجا زندگی میکنن. و این همه مهمات، این همه تسلیحاتی که در این جنگ 12 روزه توسط اسرائیل زده شد، باز عرض میکنم من با خوب و بد و موافقت و مخالفت اصلا کار ندارم، ولی میخوام بگم چی نشانی ها رو داشت؟ مردم عادی، مثلا پسر 26 ساله رو اعدام کردن. حالا برگردیم به تشویش ازمان عمومی، این اصل ماجرایی هست که جمهوری اسلامی ازش میترسه، برای اینکه از مردم خودش میترسه، برای اینکه این صدای بلندی که مردم برای نفرت از جمهوری اسلامی سر دادن، به ویژه بعد از جنبش و خیزش زن زندگی آزادی، این صدا رو شنیده و این صدا تنش رو لرزونده. این انتقام از مردمی هست که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. بنابراین جاسوسی که این روزها دارن تدارک قانونیش رو هم میبینن و گفتن قانون باید برای تعریف جاسوسی عوض بشه، اینها همش بهانه ای هست برای که جمهوری اسلامی راحت تر بتونه مردم رو بکشه، چیزی که اینجا اساسا ارزشی نداره، جان مردم و مردم و ایرانه.
خب خانم امینی، تصور میکنید که این ترفند جوابگو بوده؟ شما میگید 46 ساله که دست به چنین کاری میزنن، حالا تصور میکنید که این عمل کرده آیا واقعا مردم رو ترسونده؟
اگر قرار بود که راه حل هایی که جمهوری اسلامی انتخاب میکنه جواب بده، ما نباید روز به روز اعدام های بیشتر میبشیم، اون اعدام ها باید نتیجه میداد دیگه. بنابراین این فقط نفرت و فاصله مردم و جمهوری اسلامی، این دوگانه ایران و جمهوری اسلامی رو واضح تر روی میز میگذاره. من امیدوارم کسانی که این روزها بر طبل تفرقه کوبیدن و پشت جمهوری اسلامی قرار گرفتن در برابر مردمی که واقعا بی‌دفاع بودن، فقط نظاره‌گر بودن، به خودشون بیان و بدونن که این طیف سیال خاکستری باید دست کم در برابر اعدام کنار مردم بایسته، وگرنه واقعا ما با یک فاجعه ملی طرف خواهیم بود.
عزیزان، از در مورد 3 اعدام بیشتر که امروز چهارشنبه سحرگاه امروز انجام شد، از آسیه امینی فعال سیاسی ساکن نروژ میشنیدیم. 3 اعدامی که به 3 اعدام دیگر افزوده شد که در دوران جنگ ایران و اسرائیل با اتهام جاسوسی برای اسرائیل انجام شد. و ما بشنویم از احمد رضا جلالی، زندانی 2 تابعیتی ایرانی سوئدی که از زندان اوین روز گذشته به محل نامعلومی برده شده و این باعث نگرانی خانواده او شده. احمد رضا جلالی که اکنون 53 سال است، 9 ساله که در زندان اوین مانده است و به اعدام هم محکوم شده، در حالی که برای شرکت در یک همایش علمی به وسیله دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرده بود و دعوت شده بود. با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، گفتگویی داشتیم.
بله، من از طریق همبندی های احمد رضا که برده بودن زندان بزرگ اطلاع پیدا کردم که دیروز احمد رضا رو وسوسه شدن کردن و به جای نامعلومی بردن. حتی همبندی ها پرسیدن کجا رفتن، نمیدونستن. و من چون تماسی از طرف احمد رضا ندارم که بدونم کجا هستن، یا خانوادهشون تو ایران، هیچ کسی خبر نداره کجا بردنش، و واقعا این نگران کننده است، چون هیچ نوع تماس تلفنی صورت نگرفته که حتی اطلاع بده که من اینجا هستم، حالم خوبه یا نیستش هستن. به خاطر همین ما واقعا نگران وضعیتش هستیم، امیدوار هستم که اتفاقی براش نیفته.
خانم مهرانی، به طور معمول شما با همسرتون تماس تلفنی داشتید یا خانواده ایشون باهاشون تماس داشتن؟
بله، خود احمد رضا با ما تماس میگرفت. ما که نمیتونیم با زندان تماس بگیریم، ولی خودش با ما تماس میگیره، با خانوادهش تماس میگیره. به هر حال میدونستیم که وضعیتش چجوری هست، ولی الان از روزی که انتقالش دادن به زندان بزرگ، اصلا ما بعد از اون اطلاعی ازش نداشتیم و دیروز که اصلا هیچ کسی نمیدونه کجاست.
خانم مهرانیا، کمتر از 2 ماه پیش خبر سکته قلبی همسرتون منتشر شد. الان وضعیت جسمیشون در چه حاله؟ تا اونجایی که میدونید؟
تا اونجایی که من میدونم وضعیتش خوب نبود، به خاطر اینکه حمله قلبی داشت و بعد از حمله قلبی که اتفاق افتاد، جسمی خوبی نداشت. یعنی کلن بدنش تحلیل رفته و بعد از اون هم اتفاقاتی که افتاده بود، استرس های شدید جنگ و هر اتفاقی که داشت می افتاد واقعا نگران کننده بود و الان در حال حاضر نمیدونیم واقعا چه اتفاقی داره می افته، چون این هم این استرس ها هم واقعا یک نوع فشار روحی روانی هست که براش داره وارد میشه.
خانم مهرانیا، بخشی از زندان اوین تخریب شده بود بر اثر حمله اسرائیل. آیا در جریان هستید؟ هم بندی های آقای احمد رضا جلالی بهتون گفتن که نگرانی و آسیبی به جایی که او بوده وارد شده؟
اطلاع پیدا کردیم که احمد رضا رو بردن، بعد از اون هیچ اطلاعی در مورد اینکه چه اتفاقی در زندان اوین افتاده ندارن، فقط همون چیزایی که تو خبرها شنیدن که ورودی در زندان اوین رو زدن و یه سری قسمت ها تخریب شده، از طریق خبرها منم اینا رو اطلاع پیدا کردم.
خب خانم مهرانیا، کارشناسان سازمان ملل متحد همین تقریبا 20 روز پیش هشدار دادن که نگهداری آقای احمد رضا جلالی برخلاف قوانین بین المللی و شرایط درمان مناسب براشون در زندان اوین فراهم نیست. آیا این رو پیگیری کردید از طریق مقامات سوئد؟
متاسفانه من تا الان پیگیری کردم و دولت سوئد گفتن هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدن، ولی من فکر میکنم که دولت سوئد تا الان کم کاری کرده که همچنان این وضعیت هست، به هر لحظه ممکنه که اتفاقی براش بیفته. الان نمیدونیم کجا هست و یا اینکه وضع جسمیش خوب نیست. همه اینها دست به دست هم داده و ما رو نگران کردیدش.
خانم مهرانیا، 9 ساله که همسر شما در زندان اوین نگهداری میشن. این زمان درازیه برای یک دو تابعیتی که کشور دومش در پی آزادسازی او باشه. هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نیامده؟
متاسفانه 9 سال هست که دولت سوئد کم کاری کرده و هیچ نوع کاری رو که باید انجام میداد برای آزادی احمد رضا گفتن تمام تلاششون رو کردن انجام نشده و این واقعا نشون دهنده این هستش که دولت سوئد تمام تلاشش رو نکرده، چون اگر تمام تلاشش رو میکرده آزاد میشدن.
عزیزان، ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در گفتگو بود با رادیو فردا و از نگرانش برای همسرش میگفت که زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که از 24 ساعت پیش محلش تغییر کرده و اطلاعی از او در دست نیست. اما اجازه بدید که بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو، البته به صورت خیلی خلاصه، با اینکه یک دقیقه و 45 ثانیه هم تأخیر داریم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از تصویب کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. به گفته آقای قالیباف، تعلیق همکاری تا زمانی که امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران تضمین نشود ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر علیرضا سلیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم گفته بر اساس این طرح هیچ کس حق همکاری با ماموران آژانس را ندارد و در صورت تخلف مجازات خواهد شد. یک روز پیش از تصویب این طرح، رافائل گروسی مدیر کل آژانس خواستار از سرگیری بازرسی‌های آژانس شده و تاکید کرده بود که همکاری ایران با این نهاد بخش مهمی از توافق دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ میگوید درگیری بین ایران و اسرائیل ممکن است از سر گرفته شود و چه بسا خیلی هم زود. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم پایانی اجلاس ناتو صحبت میکرد، با تاکید بر اینکه قصد کنار گذاشتن کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ندارد، گفت واشنگتن هفته آینده گفتگو با ایران را از سر میگیرد. آقای ترامپ همزمان گفت معتقد است نیازی به توافق با ایران وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که ایران ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد و دیگر درگیر برنامه هسته‌ای نخواهد شد. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید هیچ کس در ایران برنامه هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او، ایران سالها به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT پایبند بود، اما این پیمان نتوانست از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی محافظت کند. از سوی دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مطابقت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران با قوانین بین‌المللی با قطعیت روشن نیست. کایا کالاس تاکید کرد که هر کشوری که متوسل به زور می‌شود باید بتواند نشان دهد که این اقدام از نظر قوانین بین‌المللی موجه بوده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه صرف نظر از میزان موفقیت عملیات نظامی آمریکا، ایران همچنان دانش فنی هسته‌ای را در اختیار دارد، گفت به همین دلیل پیگیری یک راه حل دیپلماتیک ضروری است.
سپاسگزارم. و اما عزیزان، بشنوید که با ورود آمریکا به جنگ ایران و اسرائیل بالاخره آتش بس برقرار شد و این اتفاق احساسات متناقضی رو در ایران برانگیخته. به سرعت بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی خبر از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و ایران داد. او گفت آتش‌بس میان ایران و اسرائیل ظرف چند ساعت آینده آغاز خواهد شد و ساعتی بعد آتش‌بس محقق شد، خبری که برای شماری خارج از تصور بود، چرا که با شرکت آمریکا در حملات هوایی در روز یکشنبه علیه تأسیسات اصلی غنی‌سازی اتمی ایران تعداد قابل توجهی گمان می‌کردند که جنگ در آینده‌ای دور به پایان خواهد رسید. یک روز پس از برقراری آتش‌بس به نظر می‌رسد زندگی در حیفا و تل‌آویو در کشور اسرائیل به شرایط عادی برگشته. خبری از صدای آژیر نیست و اسرائیل مدارس را بازگشایی کرده. کسب و کارها فعالیت عادی خود را از سر گرفتند و فرودگاه‌های این کشور نیز باز شدند. شماری از اسرائیلی ها در حیفا و تل‌آویو احساس آرامش می کنند و از آزادی، خستگی و همچنین نگرانی درباره جنگ ادامه دار در غزه به رویترز می گویند. رونی هوتر ایشای مایر 38 ساله از تل‌آویو.
خب احساساتم متناقضه. از یک طرف دوباره نظم برقرار شده، بچه ها میتونن برن مدرسه و ما میتونیم به زندگی عادی و کارمون برگردیم، ولی از طرف دیگه واقعا خسته کننده است. دو هفته گذشته برای اسرائیل فاجعه بار بود و ما واقعا فرسوده شدیم.
روز سه‌شنبه شماری از حامیان جمهوری اسلامی با خوشحالی آتش‌بس را پیروزی برای حکومت ایران توصیف کردند، اما در فضای مجازی احساسات متنوع و ضد و نقیض است. نظرسنجی که رادیو فردا در مورد آتش‌بس روز چهارشنبه راه اندازی کرد، شماری از مخاطبان رادیو فردا نگران بدتر شدن برخورد سرکوبگرانه حکومت ایران و انزوای بین المللی هستند. یکی از مخاطبان نوشته
هیچ تأثیری روی ایران نداشت، فقط حس میکنم به سمت کره شمالی شدن داریم پیش میریم. تمام رادیو تلویزیون و مجلس هم دارن میگن که آمریکا پشیمون شده و ترسیده و زدیمشون و این یعنی داریم به سمتی میریم که شبیه کره شمالی میشیم. اسرائیل هم خطراتی که برای موجودیتش بود و برطرف کرد و رفت.
مخاطبان دیگری هم برای رادیو فردا پیام صوتی ارسال کردند.
چیزی که تجربه نشون میده تو این 40 سال و اندی اینه که متاسفانه انتقام شفاعت از مردم میگیره، یعنی بودجهشون میاد فقط از مردم تامین میکنه، این که رفته سپاه سارالله را زده، این که رفته جای سرکوب رو زده، اینا همشون میاد پولش از مردم میگیره، مالیات ها رو میبره بالا، بنزین رو گرون میکنه.
جمهوری اسلامی خیلی هارتر از قبل به جون مردم عادی میفته.
در شبکه‌های اجتماعی مانند شبکه اجتماعی ایکس عبارت‌های کنایه آمیز ترند شدند، مانند هشتگ آخ جون پهلوی نمیاد که طعنه‌ای به مخالفان شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران است. شماری از کاربران با استفاده از این هشتگ با لحنی کنایه‌آمیز به ادامه مشکلات معیشتی و اجتماعی موجود در ایران تحت حاکمیت کنونی اشاره می‌کنند. تعدادی از کاربران هم که مخالف جمهوری اسلامی هستند نگران فرو ریختن آتش‌بس و از سرگیری جنگ هستند. شماری از مخالفان هم معتقدند که حکومت ایران پس از جنگ ضعیف شده و تغییر حکومت برای معترضان آسان‌تر خواهد بود. تعداد دیگری از مخالفان جمهوری اسلامی هم با استقبال از آتش‌بس می‌گویند بمباران راه رسیدن به دموکراسی نیست.
از مهران کریمی می‌شنیدیم و اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ گزارش دیگری از همکارم ایلیا جزایری. کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ها به شکلی عمد نقض حقوق بین الملل است. در جنگ اخیر اسرائیل دانشمندان هسته‌ای ایران را به ظن دست داشتن در تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات اتمی هدف قرار داد. حالا آیا این اقدام نقض حقوق بین الملل به شمار می آید؟ ایلیا جزایری از رادیو فردا در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
از میان برداشتن دانشمندان هسته‌ای یکی از اهداف اسرائیل در جنگ 12 روزه با ایران، هدفی که از همان روز اول جنگ پیش گرفته شد. بامداد جمعه 23 خرداد که مناطق مختلف ایران با صدای بمب و انفجار بیدار شدند. آن روز علاوه بر تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی، دست کم 6 تن از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. بنابر داده‌های موجود در 12 روز جنگ در مجموع دست کم 14 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند، افرادی که غیر نظامی به شمار می آیند. اما اسرائیل آنها را متهم می کند که در تلاش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات اتمی نقش داشتند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید می کند. دیدگاه های مختلفی درباره اقدام اسرائیل در کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران از لحاظ حقوق بین الملل وجود دارد. پروفسور سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، اختلاف نگاه ها در این باره را این گونه برای رادیو فردا شرح می دهد.
این مسئله مربوط میشه به موضوعی که در حقوق بین الملل بهش کشتار هدفمند اطلاق میشه و معمولا از تا اونجایی که مربوط به حقوق بین الملل میشه، کشتار هدفمند در اصل غیر قانونیه، چون اکثر قریب به اتفاق اوقات این عملیات معطوف به کشتار افراد غیر نظامیه. اگر اینجور باشه، حتی اگر اون شخصی که کشته شده به خاطر کارش، به خاطر اهمیت سیاسیش، به خاطر نقشی که مثلا در یه حزب داره این حرفا کشته شده باشه، طبعا خلاف حقوق بین الملله. ولی اگر بدون تردید اون شخص که کشته شده در واقع هم به صورت رسمی و هم به صورت عملی جزئی از دستگاه نظامی یک کشور باشه، در عملیات نظامی یک کشور شرکت کرده باشه، در اون صورت تبدیل میشه به یه هدف نظامی.
از میان دانشمندان هسته‌ای ایرانی کشته شده در 12 روز جنگ، 2 تن سمت سیاسی داشتند. یکی فریدون عباسی، مدیر ارشد اجرایی و مهندس هسته‌ای و نظامی بود که پیشتر یک دوره نماینده مجلس و یک دوره معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی بود. او اظهار نظرهای سیاسی همین کرد:
اگر جبهه مقاومت از این به بعد بخواد آسیبی از سمت صهیونیست‌ها ببینه، هر تهدیدی، حتی همین بحث تهدید هسته‌ای، همین تهدید که میگه میزنم، هیچ نقطه‌ای از رژیم صهیونیستی نباید مصون باشه.
و دیگر دانشمند هسته‌ای کشته شده که سمت سیاسی داشت، محمد حسین تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد بود. جاشوا زارکا، سفیر اسرائیل در فرانسه، در مصاحبه با آسوشیتد پرس ادعا کرد که این افراد نه به خاطر دانش هسته‌ای خود در فیزیک، بلکه به این دلیل در فرست ترور قرار گرفتند که خود را درگیر طرح ساخت و تولید سلاح هسته‌ای کرده بودند. پروفسور سعید محمودی درباره نگاه حقوق بین‌الملل به کشته شدن دانشمندان هسته ایرانی به رادیو فردا میگوید:
این مسئله دانشمندان اتمی ایران این است که تقریبا همشون اساتید دانشگاه بودن، رشته تحقیقی و تحصیلیشون جوری بوده که به فیزیک اتمی در واقع مربوط میشده و تحقیقاتشون مربوط به مسئله مربوط اتم بوده که هم استفاده نظامی داره هم استفاده غیر نظامی. بنابراین تا هر موردی از این موارد، چه این 10-12 نفری که الان اسرائیل ادعا میکنه و میدونیم کشته و چه موارد قبلی، اگر هر مورد خاصی رو اطلاعات دقیق نداشته باشیم که نوع همکاریشون با دستگاه نظامی ایران و پروژه نظامی ایران چی بوده، نمیتونیم سرنظر بکنیم. به هر حال اینم نباید از یاد برد که چون ایران همیشه اصرار داشته و هنوزم اصرار داره که برنامه اتمیش برنامه غیر نظامیه، ما باید اساس رو بر این مسئله قرار بدیم و اینکه خیلی از این دانشمندان مورد مصاحبه آژانس بین‌المللی اتمی هم در ایران قرار گرفتن.
محمد رضا صدیقی صابر، دانشمند هسته ایرانی، بامداد دوم تیر آخرین روز جنگ ایران و اسرائیل کشته شد در منزل پدریش در آستانه اشرفیه استان گیلان، در حمله ای که بنابر اعلام رسمی علاوه بر صدیق صابر دست کم 15 غیر نظامی دیگر را کشت. هدف قرار دادن برخی دیگر از دانشمندان هسته ای هم به کشته شدن غیر نظامیان حاضر در اطرافشان از خانواده یا غیر خانواده انجامید. پروفسور سعید محمودی در این باره به رادیو فردا میگوید:
ولی به هر حال یه اصلی در حقوق بین الملل، در حقوق مربوط به جنگ هست و اون اصل تفکیکه. یعنی اینکه شما وقتی هدف نظامی دارید و میخواهید اون را از بین ببرید، باید این ارزیابی رو بکنید که اگر حمله به این هدف نظامی مهم برای ما موجب اثرات جنبی خواهد بود، کشته شدن افراد بیگناه غیر نظامی میشه، میزان این دو موضوع، توازن این دو موضوع با هم دیگه، یعنی تعداد افراد غیر نظامی که کشته میشن با اهمیت این فردی که از بین رفته، در حدی هست که توجیه کننده یه تصمیم نظامی شما باشه یا نه. ولی به هر حال برای اون کسی که تصمیم نظامی رو میگیرن که حمله بکنن، مهمترین مسئله اینه که اون فرد مورد نظر از بین ببرن، صرف نظر از این که چند غیر نظامی کشته بشن. خلاف حقوق بین الملل خواهد بود اگر این توازن رعایت نشه، این محاسبه رعایت نشه، و چون معمولا رعایت نمیشه، بنابراین میشه گفت که تقریبا تمام حملات حساب شده به افراد به این صورتی که الان مطرحه خلاف حقوق بین الملل میشه به خاطر این صدمات جنبیش.
جاشوا زاکار سفیر اسرائیل در فرانسه ابراز عقیده کرده که از میان برداشتن دانشمندان هسته‌ای ایران میتواند برنامه تهران برای به گفته او ساخت سلاح اتمی را با چند سال تأخیر روبرو کند، ادعایی که برخی از کارشناسان و همچنین دولت‌های اروپایی تردیدهایی درباره آن مطرح می‌کنند.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید
و ممنونیم که همراه هستید. بشنوید که در دل ویرانی‌های جنگ، جایی که گلوله‌ها مرزها را از میان برداشتن، تنها هنر و بیش از اون موسیقیه که میمونه، نوایی از دل انسانیت، نه از خشم، که از ترنم عشق و انسانیت میگه. در همه نقاط جهان از صده های دور تا به امروز ترانه ها روایتگر رنج مردمان و فریادهاشون علیه جنگ و خشونت بوده. بیگمان موسیقی سلاحی بس قدرتمنده، اما نه سلاحی خونریز، ندایی که در هیاهوی مرگ همچنان زمزمه میکنه. صلح نه جنگ، صلح نه جنگ، حق آدمی است. بریم و بشنویم از شهرام ابراهیمی.
در هر جنگی فرق نمیکند که گلوله ها از کدام سو شلیک میشوند، مهم این است که در جنگ کسانی هستند که زخمی میشوند، جان میبازند یا عزیزی را برای همیشه از دست میدهند. در میانه همین آتش و خاکستر همیشه صدایی هست که آرامش می بخشد، صدای موسیقی. در دل تاریخ بشریت همیشه این هنر بوده است که در تلخترین و سختترین شرایط کورسویی از شعله نازک انسانیت را زنده نگه داشته است. همواره در تاریخ و در خلال جنگ‌های سهمگین و توفنده و مرگبار ترانه‌های زاده و جاودانه شدند که نگفتند در جنگ مقصر کیست؟ اصلا هنرمند را چه به این که به دنبال تقصیر و مقصر و برنده و بازنده باشد. هنرمند دغدغه انسان و جانهای عزیزی را دارد که جنگها بودنشان را هدف گرفتند. آنها هنرمندان ناب و ماندنی همواره یک حقیقت را فریاد زدند. جنگ، خود جنگ، ذاتن و به واسطه جنگ بودنش بد و مذموم است و محکوم. یکی از جاودانه ترین این آثار ترانه گلها کجا رفتند؟ از پیتسیگر است. آهنگی که با یک سوال شروع می شود، گلها کجا رفتند؟ و بعد در استعاره خلاقانه کار را به دنیای واقعی می کشاند و این بار می پرسد سربازان کجا رفتند و پاسخ می دهد همه به خاک افتادند، خفتند در گورهای خاموش، و باز از همان خاک گلی دیگر سر بر می آورد، چرخه بی پایان از مرگ و اندوه.
Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn?
باب دیلن در دهه 60 میلادی ترانه معروف در باد آواره است را سرود. این ترانه به عنوان یکی از سروده‌های اصلی جنبش حقوق مدنی آمریکا شناخته می‌شود و با زبانی ساده ولی بسیار عمیق درباره صلح، آزادی، عدالت و انسانیت پرسش‌هایی را مطرح می‌کند بدون آنکه به آنها پاسخ مستقیمی بدهد، چون پاسخ‌ها در باد پراکنده‌اند. چند بار گلوله ها باید شلیک شوند تا جنگ ها برای همیشه پایان گیرند. پاسخ اما دوست من در باد آوار است.
Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
و یا فریاد صریح ادوین استار که بی پرده از ته دل گفت: جنگ برای چه خوب است؟ هیچ. شعاری کوبنده که ورد زبان میلیون ها نفر شد. یوتو در ترانه یک شنبه خونین از روزی گفت که در ایرلند شمالی مردم عادی تنها به جرم حضور در خیابانها کشته شدند و بونو خواننده این گروه با تمام وجود فریاد زد: هنوز ما آواز میخونیم. نه، این ترانه یک سرود انتقام نیست. نه، من سلاحی به دست ندارم، فقط یک صدا دارم، یک امید، یک ایمان که شاید روزی صلح بیاید. در سال 1993 وقتی دو کودک در بمبگذاری‌های شبه نظامیان جمهوری‌خواه ایرلندی کشته شدند، دلارس اوریوردن، خواننده گروه کرمبریز که خودش اهل ایرلند بود، ترانه‌ای را در اعتراض به چرخه‌ی بی‌پایان خشونت، جنگ‌های قومی و تلفات بی‌گناهان نوشت و با بغضی سنگین خواند: در سر تو چیست؟ و خطاب به همه طرف‌های درگیر گفت: این جنگ مال من نیست. این خون روی دستان من نیست. خواننده گروه بیتلز هم با صدای آرام اما پرنفوذ در ترانه معروف تصور کن برای مردم دنیایی بدون مرز، بدون نفرت و بدون جنگ را تصور کرد. رویایی که در هر بحرانی دوباره زمزمه می شود. اما این صداهای ضد جنگ تنها آن سوی آبها تنین انداز نبودند. در ایران خودمان هم به تأسی از جان لنون و آهنگ ایمجینش، سیاوش قمیشی خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی آهنگی را خواند که هنوز هم شنیدنش هر ایرانی را احساساتی می کند. تصور کن با ترانه ای از یغما گلرویی و تنظیم آلن جی نازاریان.
تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا
شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
در سال 1392 همکاری موسیقیایی شادمهر عقیلی و ابی با ترانه دیگری از یغما گلرویی، یکی از ضد جنگ ترین ترانه های محبوب موسیقی ایران را به فارسی زبانان هدیه کرد. ترانه ای که رویای صلح را زمزمه می کرد و برای احتراز بمب و موشک از خواب های کودکانه لحظه شماری می کرد. قمبری، دیگر موزیسین ایرانی هم در ترانه جنگجو مفهوم تقابل و جنگ را این گونه به چالش کشیده است.
مرا ببر به کوچه حمید، مرا ببر به تخت جمشید، زمستان جهان تربیت، ببر به کلاس آخر تبید. جنگجو جنگجو از آشتی بگو، جنگجو جنگجو از آشتی بگو.
اما سالها بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق، مهدی یراحی خواننده اهوازی در ترانه پاره سنگ از زبان خودش و نسلش گفت: ما هنوز با خاطره جنگ زندگی می‌کنیم. چه به دست آوردیم از این همه جنگ؟ و برای نشان دادن این که این درد تنها مختص ما نیست، در موزیک ویدیوی این ترانه لباس ارتش‌های مختلف دنیا را به صورت نمادین بر تن کرد. او قاطعانه گفت: من بچه اهوازم، با صدای آژیر بزرگ شدم، حق دارم سوال کنم.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و
جنگ برای مردم فقط درد و رنج برمغان می آورد و در دل این تاریکی بی پایان شاید همین ترانه ها آخرین شمع های روشن باشند. کیناز، هنرمند جوان ایرانی، در یکی از همین شب هایی که جنگ دوباره سایه‌اش را بر سر مردم ایران انداخته است، در صفحه اینستاگرامش با اشاره به تداخل دوباره دردهای انسانی و اعجاز موسیقی به سکانسی از فیلم تایتانیک اشاره می کند و شعری از نادر ابراهیمی را می خواند که پیش از این با صدای جاودانه محمد نوری بر روح و جانمان چنگ انداخته بود.
موسیقی و هنر کلن یک نجات دهنده است و می خونیم بخونیم.
گزارش زیبای شهرام ابراهیمی رو میشنیدیم. به پایان ایستگاه 19 میرسیم عزیزان و تا نوبت دیگر خدا نگهدار تک تک شما. بمونید و خبرها رو بشنوید.